سلسل برنامه ها زیر عنوان دیدگاه مارکس آیینس پویاست. در زمان روز 25 تیر ماه 1392 و 16 جولای 2013، این دومین برنامه از سری دوم از این سلسل برنامه هاست که خدمت عزیزان ارائه میشه. در جلسه اول، یعنی در جلسه اول از این سری دوم، من یه مقدمه بیان کردم، در واقع یه تاریخچه از زمان انقلاب اکتبر و اینکه چه بر سر انقلاب اکتبر رفت تا فروپاشیش، که البته دلایلش مفصله، من به طور خیلی مختصر بیان کردم، و بعد رقص و پایکوبی که اینها در غرب کردن از سال 1991 به بعد، و هجوم تازه‌ای که آغاز کردن، که ما می‌دونیم یکی از جنایتکارترین مثلا هجوم‌هایی که به کشور عراق به بهانه اینکه عراق به کویت حمله کرده، که در واقع یه بهانه بود، حمله کردن به عراق، به این جنگ اولی بود که علیه عراق به راه انداختن، مقدمه بود در اینکه برن به عراق رو اشغال بکنن و غیره. و اینا در دهه 90 چه رقص و پایکوبی کردن و چطور بورس سهام نیویورک سر به آسمان کشید و اینا فکر کردن که دیگر هیچ آلترناتیوی وجود ندارد، there is no alternative به قول خانم مارگارت تاچر، تا سال 2000 که چطور بورس سهام نیویورک از هم فرو پاشید و بعد اینها وارد یک دوران رکود مجدد شدن، که البته این رکود طول زیادی نکشید، برای اینکه اینها وسیله دیگری به وجود آوردن و اونم عبارت از پایین آوردن نرخ بهره و مردم رو تشویق کردن به اینکه خونه بخرن، به یک حباب دیگری به وجود آوردن، حباب خانه‌سازی، که در سال 2007-2008 از هم فرو پاشید و در نتیجه بحران جدیدی رو به وجود آورد، که در واقع این دنباله یک بحران ساختاریه که از دهه 1970 آغاز شده بود. امیدوارم که در سری سوم از این برنامه ها راجع به اقتصاد مارکس من بتونم صحبت بکنم و جلد سوم کتابی رو که راجع به دیدگاه اقتصادی مارکس بتونم صحبت بکنم. و من به اینجا رسیدم در جلسه اول و در این مقدمه که بعد از این فروپاشی مجدد حباب خانه‌سازی یا ترکیدن این حباب، یک حباب 8 تا 10 تریلیون دلاری، و ورود به یک مرحله رکود یا بحران جدید اقتصادی که در واقع از بازار بورس سهام و به اصطلاح بازار مالی آغاز شد، ولی بعداً اقتصاد واقعی را هم تحت تأثیر خودش قرار داد، دوباره توجه عموم به طور کلی به دیدگاه مارکس دوباره برگشت. ما میدونیم فروش کتاب‌های مارکس به طور عجیبی در اروپا شروع کرد و بالا رفتن. در واقع من به اینجا رسیدم که چرا واقعا لازم ما دوباره توجه بکنیم به دیدگاه مارکس و ببینیم که واقعا اصول بنیادی که صحبت کرده چی بوده. حالا بازم قبل از اینکه وارد در واقع بررسی جلد دوم از به اصطلاح کتابی که من نوشتم، سه جلد کتابی که من نوشتم راجع به دیدگاه مارکس، این جلد دومشه، اشاره بکنم که در جلد اول بیشتر دیدگاه های فلسفی مارکس بود و در نتیجه دنبال کردن دیدگاه مارکس همینطور که شیوه تفکرش تکامل پیدا بکنه، در اینکه مارکس واقعا دیدگاهش یه دیدگاه نیست. ما میدونیم موقعی که از دبیرستان فارغ التحصیل میشه در واقع مذهبیه، در اینکه اون تزی که برای فراغت تحصیل فارغ التحصیل شدن از دبیرستان میمیسه کاملا یه مذهبی داره، منطقه مذهب خاصه که اینا رو هم بحث کردم در سری اول این برنامه ها. بعدش در سال اول دانشگاهش در برلین ما می‌بینیم که دیدگاه هگل رو می‌خونه و در زمانی که مریض هستش 19 سالشه در اون زمان، شروع میکنه به خوندن نوشته های هگل و در واقع هگلی میشه، جز هگلی های جوان در حقیقت. و ما میدونیم این نامه پیدا میکنه تا میشود گفت 1841 که با دیدگاه های فویرباخ آشنا میشه و به قول معروف فویرباخی میشه. و قبل از اینکه در حقیقت با دیدگاه هگل به اصطلاح چیز آشنا بشه، رومانتیست به حساب مکتب رومانتیست، زمانی که عاشق به اصطلاح ینی هستش، همسر آیندهش، شروع میکنه به شعر گفتن و به اصطلاح میره تو مکتب رومانتیست، بعدش به هگل، بعدش به فویرباخ، و این ادامه پیدا میکنه تحت تاثیر دیدگاه فویرباخ هستش تا سال 1800 و در واقع میشه گفت 44-45 خودش و انگلس واقعا فویرباخی بودن. تا زمانی که به اسم مطالعات اقتصادیش رو مارکس آغاز میکنه و تاریخ رو عمیقا مطالعه میکنه، بعدش در 1845 ما میدونیم که 1844 در ماه اوت 1844 خودش و انگلس یه دیدار دارن در پاریس و در اونجا در واقع انگلس میاد به دیدنش و قراره که فقط یکی دو روز بمونه، ولی عهدشون چندین روز طول میکشه و کاملا از اون زمان دوستیشون برقرار میشه تا آخر عمر مارکس، که واقعا یک دوستی تاریخیه و به اصطلاح فوق العاده صمیمی، همکاری همه جانبه با هم دیگه. موقعی که اینا هر دوشون به اصطلاح شروع میکنن به نوشتن ایدئولوژی آلمانی، در واقع دیدگاه خودشون رو، در واقع ایدئولوژی آلمانی نقدیست از تمام اینها، در درجه اول نقد فویرباخه ولی من غیر مستقیم نقد هگل و دیگران. عرض شود که برادران باور و فویرباخ در درجه اول و سایر به اصطلاح دیدگاه های ایدئولوژی آلمانی، در حقیقت اونایی که بزرگان به اصطلاح فلسفه آلمان، از اون موقع در واقع دیدگاه خودشون رو مطرح میکنن که ما باید این دیدگاه رو در حقیقت مطالعه بکنیم و بش. حالا این جلد اول در اساس به اصطلاح دیدگاه های فلسفی مارکس بود که ما میدونیم جلد اول رو من با به اصطلاح مطالعه مانیفست به پایان رسوندم. در واقع 1845 تا 47 خودش و انگلس در بروکسل هستن و نوشته های بسیار پر اهمیتی در اونجا دارن. یکی ایدئولوژی آلمانیه، عرض که و ما میدونیم که تزهایی درباره فویرباخ، به اصطلاح درباره 11 تزی که راجع به فویرباخ می‌نویسه، اونا را هم در بروکسل می‌نویسه. و بعدش ما می‌دونیم که در اواخر 1847 زمانی که اتحادیه کمونیستی رو درست می‌کنن، کارگرای انگلیس و فرانسه از مارکس و انگلس می‌خوان که به اصطلاح مانیفستشون نوشته بشه. و ما می‌دونیم که قبلش هم انگلس و هم چند تا پیشنویس دیگه برای مانیفست بوده، ولی بعدش مانیفست رو خود مارکس به قلم خودش در حقیقت اواخر 1847 می‌نویسه و در مارس 1848 یا مارس 1848 چاپ میشه برای اولین بار به زبان اصلی و نه به زبان انگلیسی، به زبان اصلی آلمانی. در این زمان سلسله اتفاقات میفته که در واقع از اینجا من میخوام آغاز بکنم جلد دوم. از اینجا بعد از اینکه مانیفست نوشته میشه، تقریبا بعدش در واقع در ماه فوریه 1848 عرصبت که انقلاب در فرانسه شروع میشه و در 24-25 فوریه 1848 انقلاب میشه در فرانسه، در پاریس، و دولت عرصبت چیز فلیپ میفته و در اونجا جمهوری اعلام میشه. در این زمان مارکس همینطور که عرض کردم در بروکسل. انقلابه که در پاریس شده خبرش میرسه بشه به بروکسل و در نتیجه در اونجا هم در واقع بسیار کارگرها شروع میکنن به حرکت کردن و بلافاصله اتحادیه کمونیستی فعال میشه و در نتیجه پادشاه بلژیک متوجه میشه که اینجا هم داره خبرهایی میشه و میدونه که مارکس در واقع لیستی بلافاصله تهیه میکنن از اونهایی که ترابل میکر و اونهایی که به اصطلاح دارن مردم رو به هیجان میارن و میخوان انقلاب بکنن و اسم مارکس در واقع در رأس این لیست یا این فهرستیه که باید از کشور یا دستگیر بشن یا از کشور بیرونشون بکنن و در نتیجه به اصطلاح در این موقع مارکس احساس میکنه که باید واقعا برن به پاریس و در این خودش رو آماده کنه. اتحادیه کمونیستی رو تمام به اصطلاح اون سران اتحادیه کمونیستی رو فرا میخونه و میگن که ما از اینجا به بعد ما چه کار باید بکنیم. کاری که میخوان انجام بدن عبارت از اینه که باید سازماندهی اتحادیه کمونیستی رو باید تغییرش بدن و در نتیجه اونایی که در لندن هستن که در واقع افراد اصلی ما میدونیم که یکی کارل شاپر بود و یکی مول و یکی ارشواد که باور، این سه نفر به اصطلاح کارگرای اصلی بودن که ستون فقرات در واقع اتحادیه کمونیستی بودن. البته که رهبری فکریشون واقعا مارکس و انگلس بودن. اونا در حقیقت به مارکس اجازه میدن که تغییر سازماندهی بکنه اتحادیه کمونیستی رو و در نتیجه مارکس هم دست به این کار میزنه و اعضای اصلی رو که در بروکسل هستن فرا میخونه و بهشون میگن که به اصطلاح ما اتحادیه کمونیستی رو باید سازماندهیش رو به طور کلی تغییر بدیم برای اینکه انقلاب صورت گرفته و باید ببینیم چه باید بکنیم. در واقع موقعی که این اعضای اصلی اتحادیه کمونیست تو خونه مارکس هستن توی بروکسل در آپارتمانش هستن پلیس میزه، ولی قبل از اینکه پلیس بریزه دقیقاً اینا رفتن بیرون ولی مارکس رو دستگیرش میکنن که بعدش به اصطلاح همسرش ینی که میره نجاتش بده اونو هم دستگیرش میکنن. 24 ساعت بهش وقت میدن که کشور به حساب بلژیک رو ترک بکنه، بروکسل رو ترک بکنه و در نتیجه بدون اینکه هیچ وسائلی رو چیزی رو بتونه از خونه حتی ورداره خودش رو همسرش به حساب راه میفتن حالا به چه وسیله به طرف پاریس از بروکسل. در حال اواخر در واقع می شود گفت اواخر ماه فوریه است که به پاریس می رسن و چندین روز بعد البته انگلس بهش در پاریس می پیونده و در اونجا حالا باید ببینن چه کار باید بکنن. اولین کاری که می کنن تمام به اصلاح سازماندهی اتحادیه کمونیستی رو تغییرش می دن. در واقع تمام مسئولیت ها می افته به گرده مارکس و در واقع رهبری واقعی اتحادیه رو به عهده میگیره، ولی بعد از اینکه چندین روز بعدش که انگلس بهش میپیونده میشینن و برنامه ای رو که حالا برای در واقع تا الان تمام جنبه های تئوری که یک انقلاب آینده رو در مانیفست نوشته بودن ولی الان که انقلاب صورت گرفته باید عملا این رو پیادهش بکنن. نتیجهش اینه که باید حالا ببینن برای آلمان چه برنامه‌ای خواهند داشت. در نتیجه من اینجا می‌خواستم برای عزیزان یک بعد از اینکه انگلس چند روز بعدش در پاریس میپیونده بهشون با همدیگه میشینن و برنامه‌ای رو که در اون زمان باید برای آلمان پیاده بشه تدوین میکنن در 17 ماده. ما میدونیم که در مانیفست یک در واقع برنامه 10 ماده‌ای دارن که این رو من فکر میکنم در سلسله گفتارهای اول اون 10 ماده رو لااقل بهشون اشاره باید کرده باشن، ولی برای آلمان تفاوتایی وجود داره که برنامه‌ای که در آلمان باید پیاده بشه چجوری باید باشه که من رؤوس اینها رو از صفحه 18 این تاپ برای عزیزان میخونم. علت این که جلسات اول این سری دوم رو من میخوام صرف این بکنم که شیوه برخورد مارکس و انگلز در انقلابات 1848-49 چی بوده؟ یا 48-49 باید به طور دقیق تر اگه بگیم 48-49 به طور کلی شیوه برخورد سیاسیشون چی بوده؟ به نظر من درست های آموزنده بزرگی در این قضیه هستش که به ویژه چپ ایران میتونه از شیوه برخورد مارکس و انگلز خیلی درست ها بگیره. و اونم عبارت از اینه که انقلاب در این مرحله انقلابی است دموکراتیک و نه سوسیالیستی. بسیاری از چپ‌ها در ایران به طور کلی انکار میکنن انقلاب یک مرحله دموکراتیک داره و فکر میکنن یک باره ما میتونیم به طرف سوسیالیسم بریم، در حالی که انقلاب باید از یک مرحله دموکراتیک بگذره. و همین دلیله که به نظر من دیدگاه مارکس و شیوه عملکرد و عملشون در انقلاب 1848-49 بسیار پر اهمیت داره. حالا عزیزان دقت بکنن که مثلا در مانیفست همطور که عرض کردم یک برنامه 10 ماده‌ای دارن که این رو برای کشور پیشرفته مثل انگلیس و یا فرانسه نوشتن، ولی برای آلمان این برنامه 17 ماده‌ای رو که میسن فرق میکنه. چرا؟ چون آلمان در این زمان کاملا از انگلیس و هم فرانسه عقب‌تره، بنابراین مرحله انقلابشان فرق میکنه. حالا خواهیم دید که در اون زمان ما چپنماهایی داشتیم به اسم سوسیالیست های حقیقی که چندین سال مارکس و انگلیس در برابرشون نیستن، چون اونا میخواستن در آلمان انقلاب سوسیالیستی یک بار بکنه، در حالی که مارکس و انگلیس بهشون میگفتن هنوز آلمان آمادگی اینو نداره و باید از یک مرحله دموکراسی بگذره. حالا از اینجا به بعد من میخواستم این بحث رو باز بکنم که دیدگاه مارکس و انگلیس به طور کلی راجع به مرحله انقلاب در آلمان به ویژه در سال 1848-49 چی بوده. اولین کاری که میکنن این عرشبت که برنامه 17 ماده‌ایه که روز شما برای عزیزان شرح میدن. یک، تشکیل جمهوری واحد و تجزیه ناپذیر آلمان. یعنی یکی از اهداف اولیه شد، برای این که عزیزان میدونن که در اون زمان آلمان نه تنها از انگلیس و فرانسه عقب مانده تر بوده، بلکه از چندین ده دوچنشین تشکیل شده بوده. برابر این اولین کار که مارکس و انگلیس میخواستن اینه که وحدت آلمان بوده، که این هیچ شخص واقعا به سوسیالیسم به ظاهر نداره، در حالی که اونا چون دیدشون از یه دید دیالکتیکی و ماتریالیسم تاریخی برخورداره، میدونن که تا زمانی که آلمان به وحدت نرسه طبقه کارگر در آلمان نمیتونه به وحدت برسه و در نتیجه نمیتونه اصولا یک به اصطلاح طبقه بر پای خودش ایستاده باشه. بنابراین اولین هدفشون عبارت از تشکیل جمهوری واحد و تجزیه ناپذیر آلمانه. بعدش هر آلمانی از 21 سالگی حق رأی دادن و انتخاب شدن دارد مگر آنکه سابقه جنایی داشته باشد، که البته اینش به نظر من نادرسته که سابقه جنایی، بعدن در نمشتهاش مارک صحبت میکنه که جنایت به چه دلیل اصولا یک کسی جانه میگه، آیا واقعا تقصیر شخصه یا تقصیر جامعه است که واقعا چیز میشه. ولی به هر حال حق رأی، حق رأی، حتی اینا صحبت نمی کنن. در اون زمان حق رأی برای زنان هم وجود نداشته و تازه از سن 21 سالگی. سوم، به نمایندگان مردم حقوق پرداخت خواهد شد. در اون زمان چون اشرافیت بوده احتیاج به حقوق نداشتن و در نتیجه هیچ کارگری نمیتونست انتخاب بشه، بنابراین همین مسئله که حقوق به نمایندگان مردم پرداخت بشه خودش یه پیشرفت بزرگ بوده. کارگرها هم بتونن چیز بشن، برای اینکه اگر حقوق پرداخت نشه کارگر از کجا پول چیزشو در بیاره، زندگیشو در بیاره. سوم، مسلح کردن همگانی مردم، یعنی در واقع اینا رد میکنه اون چیزی که بهش میگیم standing army، یعنی در حقیقت یک ارتش جدا از مردم. ارتش باید مردمی باشه به این معنا که تمام مردم باید لااقل چند هفته در سال هم تعلیمات نظامی بدن ببینن و هم اگر لازم باشه فرزن یک کشور خارجی حمله بکنه بتونن از کشور دفاع بکنن. و این میلیسیا یا در حقیقت همه باید به اصطلاح ارتش مردمی خواهد بود و در اونجا در تولید هم به اصطلاح شرکت میکنه. در ارتش مردمی خواهند بود که سربازان دیگر مانند گذشته فقط مصرف کننده نباشند بلکه بتوانند بیش از مصرف خود تولید هم بکنند. پنجم، خدمات حقوقی یا وکالت باید رایگان باشد. عزیزان دقت بکنند که این یک چه خدمت بزرگیه که واقعا مردم فقیر بتونن از خودشون دفاع بکنن. برای اینکه فرضاً در همین امریکاش کسی اگه پول نداشته باشه تمام اینهایی که تو زندان هستن فقرا هستن در حقیقت، برای اینکه نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، در حالی که ثروتمندا با ثروتی که دارن میتونن وکلای درجه یکی برای خودشون انتخاب بکنن و بسیار نادره که واقعا بتونن اینا محکوم بشن و به زندان برن. هر شبت که بنابراین شش، کلیه تعهدات عوارض بیگاری عشریه و دیگر حقوق فئودالی. حالا عزیزان دقت بکنم که موقعی که صحبت از اینه می کنیم که مرحله انقلاب به دموکراتیکه، در واقع هدف مارکس و انگلز برداشتن بقایای فئودالی در آلمانه، برداشتن بقایای فئودالی. حالا بعضی ها در ایران فکر میکنن که ایران کشوری سرمایه داری، متوجه نیستن که ملت ایران تمام کوشششون اینه که از دست یک سیستم قرون وسطایی خودشون رو رها بکنن. اینا بقایای فئودالیه، قانون اساسی ایران جز بقایای فئودالیه. واقعا مرحله انقلاب در ایران دموکراتیکه، برای از بین بردن و از پیش پای خودشون برداشتن این قانون اساسی این آدم هایی به اصطلاح قرون وسطایی که الان چنگ انداختن بر ایران. در اون زمان هم همین طور بوده، کلیه تعهدات عوارض و بیگاری، اون زمان بیگاری میگرفتن، در حقیقت صرف یا به اصطلاح بنده داشتن، حالا برده نه ولی بنده داشتن. عشریه که در حقیقت فئودال ها عشریه میگرفتن 10% از چیز و دیگر حقوق فئودالی بدون پرداخت غرامت، اینا باید برداشته بشه. املاک سلطنتی و دیگر املاک فئودالی به اضافه معادن و دیگر منابع به مالکیت دولت باید در بیاد. اینجا به اصطلاح مسئلهشون اینه که باید دولت، در حقیقت به نظر من همین الان در خود ایرانشان همینطوره که دولت اگر مردمی باشه تمام این چیزهای از معادن گرفته تا وسایل نقلیه تا بانک‌ها و غیره و غیره باید در دست نمایندگان مردم باشه و نه به صورت خصوصی. و املاک فئودالی باید در مقیاس وسیع، یعنی قطعات بزرگ با مدرن‌ترین وسایل علمی به نفع کل جامعه، نه تکه تکه بشه. این هم یه نکته است که واقعا بعداً روزا لوکزامبورگ یکی از اصطلاح انتقاداتی که به لنین میکنه، برای اینکه لنین بعد از اینکه انقلاب اکتبر شد زمینا رو تقسیم کرد به قطعات کوچک بین دهقانا، برای اینکه این یک از فاصله های بسیار مبران دهقانا بود و لنین چاره دیگه ای جز این نداشت. و بعداً به اصطلاح یکی از انتقادات سختی که روزا لوکزامبورگ به لنین داشت بر سر این قضیه بود که تو چرا زمینا رو تقسیم کردی در حالی که زمینا باید در قطعات بزرگ باشه، که این دید مارکسیستیه که به نظر من هم درسته که باید زمینها در قطعات بزرگ و با مدرن ترین وسائل باید در واقع بگرده. رهن مربوط به زمین دهقانان متعلق به دولت اعلام بشه، یعنی به جای اینکه دهقانا به ملاکین در حقیقت به اصطلاح رهن بپردازن یا اجاره بپردازن باید به دولت بپردازن. نهم، در مناطقی که نظام اجاره داری برقرار است اجاره زمین باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت بشه. تمام اینها علت این که اینا رو یکی یکی من برای عزیزان عرض میکنم اینه که تمام اینا بقایای فئودالیه که باید از پیش پا برداشته بشه. اینا همش درس توش هست برای کشور خودمون. در واقع در ایران ممکنه بسیاری از این چیزا در اون پایین از بین رفته باشه، ولی آنچه که الان مسلط بر تمام به اصطلاح رگ و ریشه های ایرانه واقعا بقایای فئودالی مال قرون وسطایی و این قانون اساسیه. دهم بانک دولتی که استناس آن پول رسمی خواهد بود جای بانک های خصوصی را میگیره. یازدهم همه وسایل حمل و نقل عمومی، چه راه آهنها، کانالها، کشتیهای بزرگ، تجاری، راهها، پست و غیره و غیره در اختیار دولتی که نماینده مردم باشه. الان همه از دولت در واقع وحشت دارن، میگن دیدید که دولت در شوروی سابق اینجوری بود، الان در چین اونجوریه، تمام جلوی پیشرفت رو میگیره، باید خصوصی سازی بکنه. دولت که ما صحبتش رو میکنیم دولت برگزیده و نماینده واقعی مردم. تمام این اموال عمومی و ثروت‌های عمومی و ملی باید برگردند به دست مردم. چطور برگردند؟ و مثل آقای احمدی نژاد که میگه پول نفس رو به سر سفره. خیر، باید دولت مردمی باشه و به عنوان نماینده مردم تمام این ثروت‌های ملی باید زیر نظر اون باشه. دوازدهم، تمام کارکنان دولت مر افراد داده متعلق حقوق مساوی خواهند گرفت. که خب این حالا آیا قابل پیاده کردن هست یا نیست، که مثلا در انقلاب اکتبر کوشش کردن ولی بعد دیدن امکان نداره و در نتیجه یکی از اون چیزایی بود که در انقلاب اکتبر شکست خورد، که در زمان خود لنین خب امکان پذیر نیست که همه حقوق مساوی داشته باشن، برای اینکه اونایی که متخصص هستن حاضر به کار کردن نیستن، در نتیجه به اصطلاح حقوقا و بعدش این تقدیم شد به اینکه به اصطلاح اونایی که در حزب بودن و اینا زندگی های مجلل و کارگرها همونجوری زندگی بسیار حقیرانه ای به اصطلاح داشتن، به این اشکال به وجود میاره. ولی در نهایت در واقع باید اینجوری بشه که عرصبت حقوق ها باید برابر بشه، یا تمایل به این باید وجود داشته باشه که حقوق ها برابر، جدایی کامل کلیسا و دولت، جدایی دین از حکومت و دولت. در اون زمان فرضاً در آلمان و یا بسیاری از کشورهای اروپایی کلیسا تسلط کامل داشته، یعنی مسئله دخالت دین در چیز کاملاً به اصطلاح رایج بوده. بنابراین یکی از خواستا اینا جزء بقایای فئودالیه. با عزیزان عرض کنم الان در قانون اساسی ایران در لباس پوشیدن، در خوردن، در نوشیدن، در آداب رخت خواب، در مسئله زن، طلاق، رابطه زن و پسر، زن و عصبت شوهر، همه اینها دخالت میکنه، یعنی دخالت شریعه یعنی قوانین اسلام در زندگی خصوصی مردم. اینا باید برداشته، اینا بقایای فئودالی، جدایی کامل کلیسا و دولت. حقوق روحانیونه، همه مذاهب روحانیون رو از بین ما نمیبریم یا حساب حسرشون نمیکنیم یا تو زندان مثل زمان مثلا رضا شاه نمیکنیم، ولی فقط از طریق وجوه پرداختی داوطلبانه پیروانشون، خودشون رو باید از اونجا در بیارن، نه اینکه دولت بپردازه. هر شبت که تاردن محدود کردن حق وراثت بسیار پر اهمیته، که ثروتمندا همینجوری ارث به اصطلاح تمام ثروت، برای اینکه کسی که به اصطلاح از خانواده ثروتمند، بچه از زمانی که تو رحم مادرش ثروتمنده، کسی نمیدونه که واقعا یه آدم بیعقل به دنیا میاد یا عاقل. بنابراین مسئله وراثت کاملا باید، حالا عزیزان دقت بکنن که در مانیفست وراثت رو به کلی حذف میکنن. در آلمان مارکس و انگلس عقیده داشتن که نمیتونیم الان، هنوز زوده، بنابراین فقط محدودش میکنن. 15 برقراری مالیات تصادفی بسیار پر اهمیته، که فقرا و به اصطلاح با درآمدهای کم مالیاتشون باید کم باشه و همینطور که میره. عزیزان در امریکا نگاه بکنن، در زمان آیزنهاور اونهایی که از به اصطلاح 1% بالا در حدود 90% مالیات میپرداختن در زمان آیزنهاور، الان چقدر؟ 15%، در حالی که مردم عادی نزدیک 30%. یعنی کاملاً یک به اصطلاح در خود امریکا در عرض 30-40 سال گذشته از نظر مالیات به اصطلاح به جای اینکه پروگرسیو یعنی به اصطلاح پیشرونده باشه و ترقی خواهانه باشه، رگرسیو یعنی به طرف تباهی رفته، یعنی مالیات ثروتمندان رو به افول رفته و مالیات مردم رو به بالا رفته. تأسیس کار و لغو مالیات بر مواد مصرفی که ببینید الان در خود امریکا بر مواد مصرفی اولیه که در حقیقت کارگرها و زحمتکشا باشن چطور به اصطلاح 9-10% مردم مالیات میپردازن، در حالی که برای ثروتمندان این مهم نیست، برای مردم عادی مهمه. باید این برداشته بشه و لغو مالیات بر مواد مصرفی. 16 تأسیس کارگاه‌های ملی اصلا دولت معیشت همه کارگران رو تضمین، زندگی معلولین رو تضمین میکنه و بالاخره آموزش همگانی و رایگان برای همه خواهد بود. عرض شد که اون وقت من اینجا توضیح دادم که هدف اصلی خواستهای جدید در برابر مانیفست که قبلش مانیفست رو برای در واقع انگلیس و فرانسه نوشته بودم، هدف اصلی خواستهای جدید در درجه اول وحدت آلمان، از این بردن امتیازات فئودالی، جدا کردن دین از دولت و به سخن دیگر اگر مانیفست برنامه عمومی انقلاب در پیشرفته ترین کشورهای اروپا مثل انگلیس و فرانسه تلقی می شد، خواستهای 17 بر برنامه اتحادیه برای شرایط ویژه آلمان بود. کسی که ماتریالیسم دیالکتیک رو، اگر چنین چیزی به هر حال، یعنی در واقع دیالکتیک رو آدم مطالعه کرده باشه و ماتریالیسم تاریخی، معناش واقعا چیه؟ معناش عبارت از اینه که در هر شرایط خاصی شما احتیاج به چه نوع جنبش و چه نوع انقلابی دارید. یعنی در واقع صحبت از مرحله انقلاب و مرحله جنبش میکنه. از حالا ما باید شیوه تفکر مارکس و انگلس رو درک بکنیم به این معنا که چقدر علمی فکر می‌کردن. درسته که ما مانیفست رو نوشتیم، بحثشون اینه، ولی این در مورد آلمان کاملا خانایی نداره. باید مانیفست جدیدی براش بنویسیم. برای یه کشور عقب افتاده تر یه مانیفست دیگه احتیاج داریم. هر کدوم از اینا رو، یعنی یک فرموله خشک واحد ما برای همه جهان نداریم. در نتیجه عرض شود که این رو حالا از اینجا به بعد البته فرصت نخواهد بود، من میخواستم بحثی باز بکنم راجع به این که به دیدگاه مارکس و انگلس در مرحله انقلاب چیه، درباره مرحله انقلاب چیه، و امید من اینه که ما بتونیم این بحث رو در جلسات آینده ادامه بدیم، برای اینکه این بحث مفصلیه و امید من عبارت از اینه که بتونیم این بحث رو، ولی من بتونم یه مقدمه چند دقیقه‌ای در اینجا با عزیزان صحبت میکنم و دنباله بحث اینه که مارکس و انگلس راجع به مرحله انقلاب چی فکر میکنن، چون این بحث بسیار مفصلیه در بین چپ‌های ایران که اصولا انقلاب مرحله داره یا نداره. خیلی ها میگن که اصلا انقلاب مرحله نداره، فقط یه مرحله است و اون سوسیالیستیه. اینطور نیست. پیش از این دیدیم که مارکس در مقاله گامی در نقد فلسفه حق هگل، اینو من در جلد اول آوردم و اطمینان دارم که در سری اول این برنامه ها در اون 36 برنامه ای که داشتیم اینو من توضیح دادم که گامی در نقد فلسفه حق هگل مقدمه، که اینو من به فارسی هم ترجمهش کردم، یکی از مقالات بسیار پر اهمیت مارکسه. در اونجا که این در صفحه 198 تا 200 جلد اول کتاب دیدگاه پیدا زندگی به دیدگاه مارکسین اومده، انقلاب آلمان رو انقلابی پرولتری میدونن. در اونجا اگه بخوان عزیزان مراجعه بکنن به جلد اول کتاب زندگی به دیدگاه مارکس، و برای بورژوازی این کشور خصلت انقلابی قائل نبودن. دلیل مارکس این بود که در آلمان به علت رشد ناموزون سرمایه‌داری بورژوازی از نظر فکری و فلسفی بسیار پیشرفت کرده بود، اما از نظر سیاسی قدرت را در دست نداشت، توسری خورده بود و شجاعت دست دادن به عمل علیه ارتجاع رو نداشت. در نتیجه وظیفه حمله به ارتجاع پیش سرمایه‌داری رو بلافاصله سپرده به جای عمل در فکر، در فکر دست، در فکر ارسال، در فکر فقط دست حمله میزد. انگلس هم مثل مارکس فکر میکرد که انقلاب در حال وقوع مستقیماً به نظام اشتراکی یعنی چه؟ یعنی در حقیقت به مرحله دموکراتیک انقلاب اشتراکی چیز داشتن، یعنی برای بورژوازی برای از بین بردن بقایای فئودالی، برای خرد بورژوازی یا بورژوازی هیچ مسئولیتی یا یک به اصطلاح مسئولیت تاریخی قائل نبودن. بعدا ما میدونیم که این فکر رو کنار میذارن. هر طور که به طوری که در مقاله کشتار اخیر یکی از مقالات به اصطلاح انگلس هست، به کمونیسم و دموکراسی تا اونجا که به طبقه کارگر مربوط میشد کاملا مترادف یک دیگر، یعنی بلافاصله کارگران میتونن انقلاب بکنن و انقلاب سوسیالیستی هم بکنن. در پایان سال 1845 عذر میخوام، انگلس در تفسیر انقلاب کبیر فرانسه میگه که دموکراسی سیاسی صرف به یک خواب و خیال تبدیل شده است، یعنی در واقع انقلاب دموکراتیکی وجود نداره و بلافاصله این وظیفه به گرده پرولتاریا گذاشته میشه، در حالی که ما میدونیم بعداً هم مارکس و هم انگلس دیدگاهشون رو در این زمینه تغییر میدن. من فکر میکنم در اینجا این برنامه رو فعلاً تمومش میکنیم و از هفته در واقع در جلسات آینده از جلسه سوم من وارد این میشم که چطور نظر مارکس و انگلس راجع به مرحله انقلاب از زمانی که نقد فلسفه حق هگل رو مقدمش رو مارکس می‌نویسه و نوشته های دیگه ما انگلس عرصبت که چطور تغییر میکنه و در این مرحله، یعنی فعلا ما در آستانه انقلاب 1848 در اروپا هستیم، شیوه تفکرشون در این مرحله چی هست و چطور در حین این انقلاب تکامل پیدا میکنه. به این ترتیب من این جلسه دوم رو هم ختمش میکنم اینجا و از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش، تا بعدن که این بحث رو ادامه بدیم.